در جلسه قبل بحث شد که در بحث هایی که مربوط به ظهور هستند، ظهور الفاظ رو آقای مظفر تقسیم کرد، البته بنابر اصطلاح های نائینی ایشون شروع میکنه بعد نقد میفرماید که آقای نائینی میفرماید ما یه ظهور تصوری داریم و یه ظهور تصدیقی، و خود ظهور تصدیقی هم دوتا، ظهور تصدیقی غیر کاشف از مراد متکلم و ظهور تصدیقی کاشف از مراد متکلم. بعد آقای مظفر می‌فرماید که من که ظهور تصوری رو قبول ندارم، چون ظهور یک نوع دلالت، ظهور یک نوع دلالت، چون من دلالت تصوری رو قبول نداشتم، خود به خود ظهور تصوری رو هم قبول ندارم، چون اصلا معنای ظهور اینه دیگه، دلالت الفاظ اگر احتمال خلاف نداشته باشه میشه نفی، دلالت الفاظ اگر احتمال خلاف داشته باشه میشه ظهور، از ظهور از اقسام دلالته، و من وقتی میگم ظهور تصوری یعنی دلالت تصوری. و در ابتدای کتاب مفصل بحث کردن آقای مظفر در اون اختلاف بین علمین، خواجه نصیرالدین طوسی و علامه حلی، که ما ظهور تصوری دلالت تصوریه نداریم، بلکه دلالت تابع اراده است، یعنی باید یک متکلمی اراده بکند تا ما بگیم دلالت دارد، و الا اگر مثلا از این دیوار صوتی برآمد، این صوت هیچ معنایی یا الفاظی که نوشته شده بر کاغذ، مفرداتی که به هیچ عنوان، اینا دلالت نه، چون ما دلالت تصوریه نداریم، برخلاف موجز که شما اونجا بحث کردید که نه، ما یه دلالت تصوری داریم و یک دلالت تصدیقی. دلالت تصوری یعنی همون دلالتی که یک لفظی در بر داره بدون اینکه متکلمی یک استعمال جدی داشته باشه، ولی به این میگن دلالت تصوری، حتی شامل اینکه اگر یک لفظی از جداری هم به قول معروف صادر بشه بازم میگیم دلالت تصوری داره. علامه حلی و خواجه طوسی نزاعی دارن از قدیم که در کفایه مفصل بحث شده، و خود کفایه معتقد شده که من دو تا دلالت دارم، دلالت تصوری و دلالت تصوری. البته ریشه این اختلاف به چی برمیگرده و این درست درست نیست، اینو ما مفصل باید مراجعه کنیم به بحث مبانیمون در بحث وضع، که انشالله اگر ریشه ای اونا رو حل کردیم خود به خود همه اینا حل میشه، اینا یک هندسه ثابت و واحدی دارن، شما از اول اگه درست کردی تا آخر جواب میگیرید. حالا این دیگه اینا انشالله در کفایه بماند تا کفایه، فعلا من نمیخوام اینجا ایست کنم، فقط میخوام الفاظ رو و اصطلاحات رو توضیح بدم، طول میکشه، من اینجا ایست نمیخوام. نهایتاً آقای مظفر میفرماید من ظهور تصوری رو من قبول ندارم، اصلا چنین ظهوری من ندارم، و اما ظهور تصدیقی، ایشون میفرماید ظهور تصدیقی داریم ولی دو قسم نیست. من نمیفهمم مراد نائینی از ظهور تصدیقی غیر کاشف یعنی چی؟ ظهور یعنی کشف از مراد متکلم و خود به خود تصدیقی هم هست، اصلا قید تصدیقی یه قید از نظر من توضیحیه با مبنای من، نه چون دلالت تابع اراده است دیگه نمیخواد بگی دلالت تصدیقی، اصلا دلالت یعنی تصدیق، اصلا ما دلالت غیر تصدیقی نداریم، پس من باید بگم ظهور، و ظهور متعین در ظهوره که تصدیقی هست و کاشف از مراد جدی متکلمه، و نمیتونه کاشف از مراد جدی متکلم نباشه. چرا؟ چون باز هم الدلاله تابعه للاراده، اراده کی؟ متکلم. متکلم ارادهش همیشه اراده جدیه، فرض اینه که یه متکلمی اراده جدی کرده. ایشون با قاعده الدلاله تابعه للاراده تمام بحثای آقای نائینی رو اینجا رد میکنن که ما فقط ظهور تصدیقی کاشف از مراد جدی متکلم داریم و اصلا غیر از این ظهور نیست. من نمیفهمم چی میخواد بگه آقای نائینی که میگه من یه ظهوری دارم که تصدیقیه ولی کاشف از مراد نیست، ولی یه ظهور تصدیقی دارم که کاشف از مراد هست. دو تا ظهور تصدیقی. این کل بیان آقای مظفر که نکتش اینه که کل استدلالای آقای مظفر مبتنی بر چی هست؟ مختار ایشان در جلد اول که الدلاله تابعتون للاراده. خب الان بخونیم. و یستتبع هذا الظهور التصدیقی الاول، در واقع ظهور ثان تصدیقی. به دنبال ظهور این حرفای نائینی انا به دنبال چه؟ آقای نائینی گفت من یه ظهور تصوری دارم که از مفردات کلام هست، یه ظهور تصدیقی غیر کاشف از مراد متکلم دارم، بلکه تعبیر درست اینه که اصلا ربطی به مراد متکلم نداره. شما فرض کنید آقای مجدمی یک جمله ای، یعنی الان توضیح ظهور تصدیقی نوع اول رو میخوام بگم، یک جمله ای من بر این تخته می نویسم، درست یا نه؟ یا یک جمله ای بر این تخته نوشته می شود، یعنی اصلا کسی فاعل مختاری هم این جمله رو ننوشته، یک جمله ای بر این تخته نوشته می شود، شما ظهوری که از کل جمله می فهمید میشه ظهور تصدیقی نوع اول، ظهوری که از مفردات این کلمه می فهمید میشه ظهور تصوری. ولی اگر این جمله سر زد از یک متکلمی میشه ظهور تصدیقی کاشف از مراده. پس در واقع به عبارت اخرى و به بیان دیگر، ظهور تصدیقی نوع اول یک شکلی شبیه ظهور تصوری از این جهت که ربطی به اراده متکلم نداره. ولی فرقش با ظهور تصوری در همینه که ظهور تصوری فقط مفردات جمله کلمه است، یعنی خود کلمه به ما هو هیه هیه نگاه میکنه کلمه، ولی ظهور تصدیقی همون کلمه میاد تو جمله یک حکمی پیدا میکنه، موضوع و محمولی، مبتدا و خبری، فعل و فاعلی پیدا میکنه. پس من یک ظهور تصوری دارم، ظهور تصدیقی نوع اول هم که ملحق شد به ظهور تصوری، فقط فرقش اینه که این کلمه به ماهیه هست، اون در کل جمله است. اینا دوتا ظهور تصدیقی نوع دوم در واقع کشف از مراده. ظهور تصوری میتونه کشف از مراد متکلم بکنه؟ ها؟ حالا اینم سوال کنیم چرا نمیتونه؟ میتونیم بگیم ما یه نوع در ظهور تصوری هم بگید دو قسم داریم، ظهور تصوری غیر کاشف از مراد متکلم و ظهور تصوری کاشف از مراد متکلم. میتونیم چنین ظهوری درست کنیم؟ ظهور تصوری چرا؟ چجور؟ اینو بیشتر توضیح بده. اراده باید به چی تعلق بگیره؟ حتما به یه حکمی که مقصودش رو بیان بکنه، چون همیشه مقصود، چون که در واقع این برمیگرده بحث علم که ما گفتیم انشالله که ما در واقع علم تصوری نخواهیم داشت. ما علمامون همه تصدیقیه، یعنی علم همش مجموعه قضایاست، همش تصدیقه. انشالله این رو میگیم که تصدیق از معقولات ثانیه فلسفیت که منحصر در انسانه، به حیوانات تصدیق ندارن. و من اینجوری درست میکنم که انشالله میگیم که اصلا علم یعنی تصدیق، و اون تصور علم شعنیه، اصلا بهش علم نمیگن. الان انشالله سر جاش این بحثا قشنگ و تقسیم علم به تصور تصدیق در واقع یه تسامحی داره، چون که ما دنبال علم یعنی تصدیق، و حتی همون حضور صورت و شیء هم که ما اسمشو میذاریم، میگیم مثلا خود مثلث در ذهن علم تصوریه، میگیم بالاخره شما این مثلث رو با خارج تطابق میدی یا نمیدی؟ وقتی با خارش تطابق داده یعنی چی درست کردی؟ ها؟ اصلا دست خودت هم نیست. علم اینه میگی مطابقت صورت شیء، حضور صورت شیء. این که میگی این صورت شیء چی درست میکنی؟ نه منظورمون حلیه مرکبه ها، همون حلیه بسیطش. و ما ناگزیر از حلیه بسیطه حتی در تصورات هم هستیم، چون میگیم علم حضور صورت و شیء. صورت و شیء رو من باید اذعان کنم دیگه. اذعان یعنی حکم، یعنی تصدیق. پس اراده متکلم نمیتونه تعلقی، به معنای اینکه چون علم دنبال علم متکلم، علم متکلم نمیتونه تعلق بگیره. لذا من نمیتونم بگم ظهور تصوریم دو قسمه. پس ظهور تصوری دیگه ظهور تصوری کاشف و غیر کاشف نداره. و اینجا ظهور تصوری که آقایونم میگن اصلا فرق میکنه این تصور با تصوری که تو منطق، یعنی یه فرق دقیقی. اینجا تصور یعنی این که مثلا آقا جون شما از این کلمه، این کلمه چی میفهمی؟ کلمه‌ای که ممکن اصلا کسی هم ارادهش نگه. پس ظهور تصوری این شد، ظهور تصدیقی نوع اول و ظهور تصدیقی نوع دوم. آفرین، سؤال خوبیه. اول بهم تحویل بده اراده استعمالی رو تا من بهت بگم. و استتبع هذا الظهور التصديقي ظهور انسان تصديقي. بله آقا جان. حالا اراده استعمالی اینجا بحثش چی میشه؟ اینجا اول خود اراده جدی، فرقش با اراده استعمالی که تو موجز خوندی، اینو برام بیارید. بعد من خدمت جواب نمیشه مجانی کار کرد. بالاخره یه چیزی به ما بدید، روحیه بگیریم آیه مرتضوی، تا ما بعد به یه چیزی بگیم. و هو الظهور بان هذا هو مراد المتكلم. یادتونه کجای موجز اراده استعمالی و جدی خوندید؟ آفرین. تو آم بخار حقیقت مجاز هست بحثش، ولی نخوندید. لباید باشه الان، ولی نیومده یعنی به این شکل. مگر ولی در آم بخار تعبیر اراده استعمالی و اراده جدی رو بیان کرده و انشالله اینجا. ولی در آم مخواست خدای مظفر تصریح کرده که من اراده استعمالی قبول ندارم، من فقط اراده جدی دارم. و هو الظهور بان هذا هو مراد المتكلم و هذا هو المعين لمراد المتكلم في نفس الان. و این ظهور تصریحی دومی تعیین کننده مراد متکلم در نفس الان، یعنی در واقع. فيتوقف على عدم القرينة المتصلة والمنفصلة. فالظهور التصديقي نوع دوم هم متوقف از این که قرینه متصله و منفصله در کار نباشه. یعنی واقع اینجا نفت، یعنی هم واقع، یعنی اراده واقعی، اونی که واقعا این اراده رو کرده این متکلم. یعنی لغویش حاجا اینجا چیز اصطلاحی نیست. لان القرینه مطلقا تهدم هذا الظهور. چون قرینه مطلقا، مطلقا یعنی چه متصله و چه منفصله، این ظهور تصدیقی نوع دوم رو خراب میکنه به خلاف ظهور تصدیقی اول. ولی ظهور تصدیقی نوع اول قرینه خرابش چرا؟ چون قرینه متوقف بر اراده است و در ظهور تصدیقی نوع اول ما اراده ای نداریم. فانه لا تهدمه القرینه المنفصله. بله فقط قرینه متصله، ولی قرینه منفصله ظهور تصدیقی نوع اول و خراب. بله قرینه متصله خراب میکنه، چون قرینه متصله هم جزء من الکلام، ولی قرینه منفصله نه دیگه خراب نمیکنه. که این معید اینه که همون اراده استعمالی و جدی. البته ما یه مشکلی ما داریم، انشالله این دقت خوبی هم آقایون کردن، هم حاج آقا دقت خوبی بود، ولی الان انشالله بیشتر بیارید که ما بیشتر براتون توضیحش بدیم. این شد کلام آقای نائینی. اقول و نحن لا نتعقل هذا التقسيم. ما این تقسیم نمیفهمیم یعنی چی. بل الظهور قسم واحد. ظهور یه قسمه و هو ليس هو الا دلاله اللفظ على مراد المتكلم. دلاله لفظ بر مراد آقا ظهور شد قسمی از دلالت ها. ببین سیر بحث از دست نران. وهذه الدلاله هي التي نسميها الدلاله التصديقيه. دلالت همونیه که بهش میگیم دلالت تصدیقی، و اصلا غیر از اون دلالتی و هی یلزم من العلم، یلزم من العلم بصدور اللفظ من المتکلم، العلم بمراده من اللفظ. لازم بیاد از وقتی علم پیدا کنیم به اینکه یه لفظی از متکلمی صادر شد، علم پیدا کنیم که همین لفظ مراد متکلمه، او یلزم من الظن بمراده، یا علم بمراد یا ظن بمراد. اگر من از لفظ علم به مراد پیدا کردم، اسم این لفظ چیه؟ نفس. اگر از این لفظ ظن به مراد پیدا کردم میشه ظهور. والاول یسمى النفس و یختص الثانی به اسم ظهور. پس دلالت چند قسم شد؟ دو قسم، دلالت نفسی و دلالت ظهوری. دلالت نفسی قطعه، لذا حجیتش چه نوع حجیته؟ لغوی، با اصطلاح دیگه بهم جواب بده. نه ظهور ظن حجیتش چی میشه؟ اصولی. ولا معنا بان اللفظ ظاهر ظهورا تصوريا في معناه الموضوع له، اصلا معنا نداره ما قائل بشیم که لفظ یک ظهور تصوری در معنای موضوع له خودش داره. چرا؟ وقد سبقت الجزء الاول بيان حقيقه الدليل دلاله، به خاطر مبنای من در دلالت. چی بود مبنای من در دلالت؟ و ان ما يسمونه بالدلاله التصوريه ليست بدلاله، اونی که آقایون اسمشو میذارن دلالت تصوری اصلا دلالت نیست. و انما کان ذلك منهم تسامحا في التعبير، این متاسفانه تسامح در تعبیری از اصولیون و منطقیون، این غلط استعمال اصلا تسامحیه. تسامح در تعبیر البته با یه احترامی ها، یعنی اشتباه کردن. بل هی من باب تداعی المعانی، بلکه این از باب تداعی معانیه. تداعی معانی ها جاقا یعنی انتقال ذهنی، انتقال ذهنی که انسان به خاطر انس ذهن از این لازم به این ملزوم منتقل بشه. همین دیگه دلالت و کشفی در کار، لذا اصلا ما میتونم مثلا از هر چیزی به هر چیز دیگه منتقل بشم. تداعی معانی به این معنا، فلا علم ولا ظن فیها به مراد المتکلم. در تداعی معانی نه علم به مراد متکلم پیدا میکنیم نه ظن به مراد متکلم. فلا دلاله، فلا ظهور، دلالت وقتی نیست، دلالت مقسم ظهوره، ظهور هم نیست. و انما کان خطور، یک خطوریه. خطور یعنی چی؟ یعنی به ذهن گذشتنیه. همین دیگه، اصلا کشف از مراد و اصلا کشفی درش. و الفرق بعید بینهما، فرقشون هم خیلی زیاده که مفصل فرقشون رو در الدلاله تابعتون للاراده در جزء اول توضیح داده. و اما پس آقا جون ظهور تصوری هوا شد، بریم سراغ چی؟ ظهور تصدیقی نوع اول. اما تقسیم و ظهور تصدیقی الی قسمه فهو ایضا تسامح. اما آقای نائینی، تو که ظهور تصدیقی رو به دو قسم تقسیم کردی، اینم تسامحه. چرا؟ لانه لا یکون ظهور ظهورا الا اذا کشف عن المراد الجدی للمتکلم. اینا همه نکات ارزنده ای هست در این عبارت، ولی دیگه بله نمیشه. ولی بله، ظهورم ظهور نیست مگر کشف کنه از مراد جدی متکلم. دیگه من مراد استعمالی بلد نیستم، نمیدونم، فقط مراد جدی. اما علا این کشف یا یقینیه یا ظنیه. فالقرین المنفصله لا محاله، البته دیگه نباید بگه علا نحو الیقین، چون که ظهور دیگه یقینی نیست. گفتیم کشف لفظ کشف میکنه از مراد متکلم، اگر کشف یقینیه لفظ میشه ند، اگر کشف ظنیه لذا یه عبارت دیگه در، چون در مورد ظهوره، ظهور فقط کشف ظنیه دیگه، ظهور کشف یقینی نداره، الا اون مبنایی که آقای سبحانی در موجز بیان کرده که انشالله باید مراجعه بکنید. موجز آوردید؟ موجزی هست اینجا؟ هست؟ خب باشه. فالقرین المنفصل لا محاله تهدم الظهور مطلقا، قرینه منفصل هم ظهور رو خراب میکنه. دیگه آقای نائینی نگو ظهور تصدیقی نوع اول قرینه منفصل خرابش نمیکنه. این جواب نائینی ها. نعم قبل العلم، قبل العلم بها يحصل للمخاطب قطع بدوی او ظن بدوی يزولان عند القلب. البته بله، الان یه بحث، که این بحثی بحثیه که به این شکل بله من وقتی یه عبارتی از متکلم ببینم و هنوز قرینه منفصلش نیامده باشه، یک قطع یا ظن ابتدایی و متزلزل و غیر مستقر برای من به مراد متکلم ایجاد میشه. ها مثلا قرینه منفصل خب میدونید چیه دیگه، یعنی با یه فاصله ای بیان بشه. مثلا میگم که آقا رأیت اسدا، خب الان چی به ذهن میاد؟ الان ظهور در چیه؟ در حیوان مفترس. بعد میگه که مثلا فرض کنید فی الحمام، یه فاصله ای الان، یا یه عام و خاصی، عام میاره بعد خاصی میاره. اینجا قرینه منفصله بله قبول دارم یه ظهور بدوی درست میشه، ولی این ظهور بدوی با اومدن قرینه منفصله چی میشه؟ خراب میشه. درسته؟ فیقال حین اذن قد انعقد للکلام ظهور الخلاف على خلاف ما تقتضیه القرینه المنفصله. اینجا اصولی اینجوری تعبیر میکنن که یه ظهوری ایجاد شد خلاف ظهوری که مستند به قرینه منفصله. و هذا کلام شائع عند الاصولیین، این یه کلامیه که در نزد اصولیون هم شیوع داره. و فی الحقیقه ان قرضه من ذلك، بعد میاد این کلام اصولیون رو آقای مظفر مطابق با مبنای خودش تفسیر میکنه که مراد اصولیون از این کلام از ظهور الابتدایی البدوی الذي يزول عند العلم بالقرینه المنفصله، مراد یک ظهور بدوی پیش میاد که با قرینه منفصله این ظهور بدوی از بین میره. لا انه هناك ظهوران، نه اینکه بلنشی بگی اینجا دو تا ظهور داریم، از ظهور لا يزول، ظهور لا يزول بالقرینه المنفصله و ظهور يزول بها، نه اینکه بگی ما دو تا ظهور داریم های ناینی. ولا بأس ان يسمى هذا الظهور البدوي الظهور الذاتي، و ما میتونیم اسم این ظهور رو هم بذاریم ظهور ذاتی مثلا و تسمیته به ظهور مسامحه علی کل حال، ولی علی کل حال این ظهور اصلا ظهور نیست، ظهور اولی ظهور نیست، ما از باب تسامح بهش میگیم ظهور. و علی کل حال سواء سمیت الدلاله تصوری ظهورا ام لم تسمه، فرقی نمی کنه چه شما دلالت تصوری رو اسمشو ظهور بذاری چه اسمشو ظهور نذاری. سواء سمی الظن البدوی ظهورا ام لم یسمه، یا اون ظهور اولی بدوی قبل از قرینه منفصله رو اسمشو ظهور بذاری یا اسمشو ظهور نذاری، فان موضع الکلام موضع کلام فی حجیت الظهور، اونی که محل نزاعه وقتی میگیم از ظهور حجه، کدوم ظهور حجته؟ هو الظهور الكاشف عن مراد المتكلم بما هو كاشف، ما اون ظهوری رو باش کار داریم دیگه، نمیخوایم نزاع لفظی کنیم. ببین حاج آقا، ما بالاخره اونی که به درد اصولمون میخوره ظهور کاشف از مراد متکلمه. و این کان کشف نوعیه، این کشف هم کشف نوعیه نه کشف شخصی، چون گفتیم ملاک در کشف کشف نوعیه. آقا این تموم شد تا اینجا، پس چی شد جنبندی؟ پس آقای مظفر فرمود من فقط چند تا ظهور دارم، یه ظهور تصدیقی کاشف از مراده، بقیه اسمشون ظهور نیست. چرا؟ چون الدلاله تابعتون بالاراده، این مبنای آقای مظفر و سیستمشونه. بله؟ کشف نوعی مثل ظن نوعی حاج آقا، کشفی که طبیعت انسان نوع بشر بفهمه، یعنی شما از این جمله نوع بشر چی میفهمن؟ همون میشه ظهور اون جمله شخصی برای خود شخصه. ما ملاکمون چیه؟ نوعیه. الان شخصی حاصل بشه یا حاصل نشه، یعنی ممکنه یک کسی بگه آقا اصلا چنین ظهور یعنی عبارت به دست من نمیرسه، میگیم تو ملاک نیستی. نوع بشر، نوع مردم از این عبارت این ظهور رو میفهمن کافیه و برای تو حجت برو بهش عمل کن. کسی که قائل به ظن شخصیه ظاهرا شیخ بهائیه، میگه نه ملاک ظن شخصیه. الان تو رسائل میخونیم الان اون دلالت سیاقیه چی بود؟ خب اشاره و تنبیه و خب بعدش اونجا یه نقدی کرد، توی نقدی کرد اینجا. اینجا یه نقدی کرد. راجعه بکنید چون اونجا نقطه نظرش رو گفت. گفت دلالت سیاقیه ولی بعد نقطه نظر خودش هم گفت. ایشون مبناش اینه. الدلاله تابعه للاراده. البته ما بحث داریم اینجا بخوایم ولی دیگه بذارید متعرض نشم. بله نکات اینجا فراوانه ولی بذارید من بگذرم دیگه برسم. وجه حجیت بهود. میخوام برسم به کجا این بحثا رو بگذرونیم دیگه الان اینجا ما سر سرازیری قضیه برسونیم تا برسیم به حاج آقا بتونیم یه یک ماهی وقت پیدا کنیم برای کار بر استصحابی که آقای مظفر گفته. یه استصحاب عجیب غریبیه، یعنی عجیب، یعنی شما کل اصول فقه آقای مظفر رو بذارید کنار، استصحابش دیگه اوج گرفته واقعا دیگه. فکر کنم هم ایشون اینجور تصور کرده که طلبه چون یه دوره اصول خونده دیگه من میتونم استصحاب فتیلشو بکشم بالا دیگه. ولی متاسفانه میفته آخر سال سنتون مثل صناعات خمس در منطقی که میفته آخر سال زرف میشه. بخونیم و چه حجیت ظهور. الان آقا ظهور کی گفته حجته؟ و چرا ما میگیم از ظهورو حجت؟ خب اینو ما چند بار گفتیم. وجه حجیت ظهور بناء عقلا. خب وقتی میگیم های مرتضایی، وقتی میگیم بناء عقلا، خود جواب بده دیگه. بناء عقلا تو سیستم های مظفر یعنی چی؟ آفرین، یعنی آرای محمد. این سیستم داره ایشون، رئیس العقلا بل من العقلا بل فلان بل فلان آرای محمودن با اون شرایط و با اون بربرگی منشأشو بلدید، نتیجهشو بلدید، خودشو بلدید دیگه. ببین هی ایشون الان اینجا هم میگه دوباره، ببین ان الدلیل علی حجیت الظاهر منحصر فی بناء العقلا. تنها دلیل حجیت ظهور بنا دیگه، نه آیه قرآن داریم و نه روایتی داریم. الان اگه تو قبر واحدی آیه ای روایتی داشتیم اینجا دیگه چی؟ فقط بناء عقلا. و الدلیل یتالف من مقدمتین قطعیتین. دلیل ما در بناء عقلا برای حجیت ظهور دو تا مقدمه قطعی داره. چرا گفت قطعی؟ چون ظهور ظنه و ظن باید به قطع منتهی بشه. الا نحو ما تقدم فی الدلیل علی حجیت خبر الواحد من طریق بناء العقلا، به نحوی که ما گذشت در رابطه با خبر واحد، یعنی عیناً همون استدلالی که برای خبر واحد از طریق بناء عقلا گفتیم همون استدلال حجیت ظهور ثابت میکنه. و تفصیلهما هنا ان نقول، تفصیل مطلب به این شکل. المقدمه الاولى، بریم سراغ انه من المقطوع به الذي لا يعتريه الريب، اونی که قطعی آجو ريب و شک هم لا يعتريه، یعنی چی لا يعتريه؟ عارضش نمیشه شک واقعا قطعا. که چی ان اهل المحاوره من العقلاء، اونایی که اهل محاورن از عقلا، یعنی اونایی که حرف میزنن، که همه عقلا حرف میزنن دیگه. قد جرت سیرتهم العملیه، سیره عملیشون و تبانیشون در محاورات کلامیشون مستند شده به چی؟ على اعتماد المتکلم على ظواهر کلامه فی تفهیم مقاصده. اگر بخوای مقاصد و مراد متکلم رو بفهمی، همه عقلا عالم من الاول الى الاخر میگن که اعتماد کن بر ظهور کلام. حالا همین جوری شما برید ببینید که ملاک ظهور کلامه، درست یا نه؟ خب هیچ وقت بحث نمی کنی که آقای مثلا الان ماهی فروش، آقای بقال، آقای شما آیا این حرفت نص ظهوره؟ نمیدونم خب احتمال میخندن میگن خیلی درد خوندید بهتون فشار اومده اذیت شدید. ظهور ملاک ظهوره دیگه، همین ظهوری که از کلام من میفهمید همون ملاکه، همه هم همین جور عمل. ولا يفرضون علی ان یأتی بکلام قطعی، و فرض و واجب نمی کنن علی، یعنی علی المتکلم، واجب نیست آقایون عقلا واجب نمی کنن که متکلم باید حتما یأتی یک کلام قطعی فی مطلوبهی، برای بیان مراد خودش حتما یک کلام قطعی و نص بیاره. لا یحتمل الخلاف، که احتمال خلاف درش نیست. نه هیچ وقت نمیگیم ایها الناس، مثل یه آقایی میارن تو تلویزیون که حتما نظر کرده که مثلا به گونه ای فارسی حرف بزنه که یه کلمه مثلا عربی هم در کلماتش نیاره. خب این که فرض نیست، که الان ما هم بگیم آقا حتما یه جوری حرف بزنید که همه حرفاتون نت باشه، اصلا یک ظهوری هم اصلا کم میاریم لفظ. هیچ فرض اینجوری بین عقلا نیست، آقا عادی شما معمولی حرفتو بزنید. و کذالک تبعا لسیرتهم الاولا، و این چون ما بالاخره تو پرانتز بگیم، بالاخره ما میخوایم کلمات اجنبی انگلیسی و فرانسوی رو از زبان فارسی حذف کنیم، نه کلمات عربی. کلمات عربی اگر به مرور از فارسی جدا شد، میبینید یه مدت دیگه هیچ نه گلستان میفهمن نه حافظ میفهمن نه نمیدونم کتابای ادبیات قدیم، اصلا قطع میشه و این نمیدونم الان اینا چه جوری با. و اشکالی هم نداره کلمات عربی در چون اونها اجنبی، چون اونها کلماتی هستند که اصلا میشه که زمینه رو آماده میکنه بالاخره اینا قرآن رو بفهمن، مردم بالاخره روایات رو بفهمن. من انس با بیان عربی چیز بدی نیست و مؤثره در فهم قرآن و فهم آیات و فهم روایات و چیز خوبی. اونی که تأکیده اینه که کلمات اجنبی انگلیسی و فرانسوی و نمیدونم چیزها رو بیرون کن. لاخره آقایون رفتن یه جا دیگه متاسفانه. و کذلک تبعا لسیرتهم الاولا تبانا و ایضا علی العمل به بواهره که، و همچنین سیره همان گونه که سیره اولیشون اینه که آقا متکلم تو نمیخواد همیشه قطعی و نفت حرف بزنی، ظهور هم کافیه، بین خودشون هم تبانی کردن، تبانی یعنی قرار گذاشتن که چی؟ عمل کنیم به ظواهر کلام متکلم و العقد بها فی فهم مقاصده، برای اینکه مقصد و مراد متکلم رو هم بفهمی ظهور کلماتش کافیه هم. ولا یحتاجون فی ذالک الی ان یکون کلامه نفسا فی مطلوبه، و نیازمند این نیستن عقلا که حتما کلام این آقای متکلم نفس باشه در مراد و مقصودش، که نفس یعنی چی؟ لا یحتمل الخلاف، نه. پس آقا جو مقدمه اول چی شد؟ فلی ذالک یکون الظاهر حجتا للمتکلم علی السامع یحاسبه علی و یحتج به علی. پس آقا جون ظاهر حجت می شود برای متکلم بر سامع. آقا چون حجت دو طرفی ها، هم متکلم بر سامع حجت می خواد، هم سامع برای متکلم میگه سامع من که بهت گفتم این کارو کن چرا نکردی؟ ظهور کلام من اینو می رسون. یحاسبه علی، میتونه حساب به حسابش برسه که چرا نرفتی به حرف من عمل کنی. یحتج بهی علی، یحتج به ظهور کلام بهی به ظهور میخوره، علیه به کی میخوره؟ علی السامع، به ظهور کلامهی علی السامع. لو حمله علی خلاف الظاهر، اگر حمله یعنی حمله کی؟ السامع علی خلاف، حمله سامع چی رو؟ حمله فاعل سامع، ضمیر به کلام متکلم میخوره، حمله سامع کلام متکلم رو بر خلاف ظاهر. و یکون ایضا همچنین این ظهور از اون طرف هم هست حجتا للسامع علی المتکلم، سامع به متکلم میگه بابا ظهور کلامت اینه، یحاسبه علی، آقا ظهور به حسابش رسیدگی میکنه. یحتج بهی، دوباره ببین آقا یحتج کی؟ السامع بهی ظهور چی؟ کلام متکلم علی علی المتکلم. لو ادعا کی؟ المتکلم خلاف الظاهر، و من اجل هذا یؤخذ المرء به ظاهر اقرار. لذا در بحث دادگاه و محکمه مرء یعنی چی؟ مرء شخص، نه یعنی مرد ها، یعنی شخص. شخص اخذ میشه به ظهور کلامش اقرار کرد و یدان بهی و محاکمه میشه بالاخره، درسته؟ و ان لم یکن نصا فی المراد، اگر چه نص در مراد نباشه. این مقدمه اول. پس مقدمه اول سقراط در واقع بیان میکنه که چنین سیره ای بین العقلا هست. وقتی ثابت کردیم چنین سیره ای بین العقلا هست، باید ثابت کنیم خود سیره عقلایی حجتن، که با چی ثابت میکنیم حجتن؟ آراء محمود. المقدمه الثانیه ان من المقطوع به ایضا، اونی که بازم قطعیه چیه؟ ان الشارع المقدس لم يخرج في محاوراته واستعماله للالفاظ شارع آقای متحد المسلک، شارع مقدس وقتی بخواد خودش محاوره کنه و الفاظ رو استعمال کنه در روایت با قرآن خودش، خارج نمیشه عن مسلک اهل المحاوره من العقلا. شد متحد المسلک یا نشد؟ شد دیگه. وقتی میخواد با عقلا حرف بزنه از سیره اونا استفاده میکنه، خود شارع استفاده میکنه ها. ببین این قسم اوله ها که نیاز به اتحاد مسلک هست، فی تفهیم مقاصده، در بیان کردن مقاصد خودش، به دلیل ان الشارع، چرا؟ چون شارع من العقلا بل رئیس العقلا فهو متحد المسلک معهم ولا مانع من اتحادی معهم فی هذا المسلک، مانع عقلی از اتحاد مسلک شدن در این مورد وجود نداره. این مثل انفعالیات نیست که بگیم شارع نمیتونه انفعالیات داشته باشه، نه، شارع میتونه متحد المسلک باشه. این به جهل شارع بر، یعنی باعث نمیشه بگیم شارع جاهله، من قطعی در شارع درست، موانع این بودن دیگه. ولم یثبت من قبله ما یخالفه، از اون ور هم من قبل شارع چیزی که مخالف این سیره باشه هم ثابت نشد، یعنی ردعی ایجاد نشد. و اذا ثبتت هاتان المقدمتان القطعیتان، آقا جون بعد الان سوال ازتون بکنم، ما چرا خبر واحد را قبول کردیم؟ ببخشید، چرا ظهور را قبول کردیم؟ چرا ما ظهور رو جزء آراء محمود آوردیم؟ چی داشت؟ مصلحت عامه داشت. برای اینکه اگر ما به ظهور عمل نکنیم بگیم حتما باید نصب باشه، چی پیش میاد؟ اخلال نظام پیش میاد. حاج آقا اینا رو وصل کنید دیگه، همش یه ردیف ها. بله. آره. حالا اونا بحثه که اون القاءات که چون در مورد وحی میگن که آیا وحی از نوع لفظ بوده یا نه، یه القاءاتی بوده که پیغمبر تبدیلش به لفظ میکرده، آقای میگن نه لفظ بوده، درست یا نه، و همون القاءات هم به قول معروف اینجوری میگن، خود در قرآن هم هست که یا جبرئیل میرسونه، بالاخره الفاظ، ما مدعی هستیم معجزه بودن قرآن به اینه که الفاظ از خود خداست. بعد نه گفتن یعنی چی، چجور میشه این بحث و فلان. اینجا یه بحثی هست که بالاخره در واقع نسبت به ماهیت وحی، ماهیت وحی حاج آقایی که بحثی بسیار مهمه، هم انسان شناسی هم هستی شناسی ماست، آیات قرآن و روایاتش هم فراوانه. این مقدم بر اینه که ما یه مقداری بریم بحث‌های علم حضوری و بحث‌های این که مراتب انسان و بحث‌های این که رابطه انسان با خداوند متعال چه رابطه ایه، و که این بحث‌ها باید یکی یکی در بحث فلسفه رسیدگی بشه، چون کلام هم به اینا رسیدگی نکرده. اینا که رسیدگی شد میشه اونجا یه اظهار نظری کرد. آقایون معمولاً آقایون فلاسفه، حتی فلاسفه گفتم حکمت متعالیه ها، چون فلسفه آجاقا مشترک لفظیه، حواستون باشم، فلسفه یه فلسفهی داریم ما اصلا قبولش نداریم، خدا رو میکنه فاعل بعید، اصلا با قرآن هم سازگاری نداره، یه فلسفهی مشاعی که، ولی یه فلسفهی ما داریم، فلسفه حکمت متعالیه، که نه دیگه اون دیگه همش با آیات قرآن و روایات کار میکنه، خواسته اونا رو برهانی کنه. علی کل در اونجا همه مثل ملا صدرا، مثل علامه، مثل علمای بزرگ در طول حضرت امام و کسانی که کار به قول معروف چی کردن؟ فلسفی حکمت متعالیه ای کردن، یعنی اینا رساله ای در مورد وحی نوشتن، رساله ای که وحی ما چجوری توضیح بدیم؟ چه شکلیه؟ الان باید ما همه اون مقدمات رو بگیم، اونا رو کار کنید، مراجعه کنید، اونجا مفصل بحث شد. الان ما آره چون ما الان همین قرآن یقینا لفظ دیگه و لفظش حجت دیگه، آره دیگه، اشارات اخرس هم ظهور دارن، بله آقا الان بعد میگیم ظهور اینجا فعلا لفظه، چون اون نادره دیگه، اون هم ملحقه اشارات الاخرس، یا نه خودمون هستن مثلا با سرمون اشاره میکنیم ها، اینا هم ظهور خاص خودشون عند العقلا، ملاک عقلا، عقلا برای اشارات الاخرس ظهور قائل هستن، ولی ظهور خاص خودش، بله، مثل یک حاج آقا اشارات الاخرس اصلا یک مثل یک چیزیه دیگه، اونم یه مثل زبان جدیدیه، شما الان مثلا اگه یکی کسی فرض کن هندی حرف بزنه شما چی میفهمید؟ الان هندی شاید نه بگیم مثلا ژاپنی، طرف ژاپنی حرف بزنه شما چی میفهمید؟ با خب ژاپنی هم یک یعنی اشارات الاخرت با حرفای ژاپنی برای شما علی السویه است. مشکل نداره دیگه، اونا ملحقن دیگه، حاج آقا ملحقن دیگه. میگیم یه بار لفظ داریم یه بار اشاره داریم. اگه یادتون باشه تو دلالت وضعی ما گفتیم دلالت وضعی یا لفظیه یا غیر لفظیه. دلالت وضعی لفظی چی بود؟ همین الفاظ. دلالت وضعی غیر لفظی چی بود؟ ها؟ اشارات و اینا علامات. پس همش یه سمته، یعنی برمیگرده به دلالت وضعی که دلالت بازم اونجا تابع ارادت ها. یعنی آقای مظفر میگه همین، میگه اگر یه تابلو راهنمای رانندگی گوشه‌ای پرت شد شما بهش عمل میکنید؟ ها؟ چون دلالت نداره. این که یه پلیسی بیاد اینو نصب کنه، از طرف اداره پلیس اینو نصب کنن، این چی میشه؟ همون اراده. پس الدلاله تابعتون للاراده فقط در الفاظ نیست. بعد میگه عقلا، لذا عقلا اگر یه تابلوی پرت شده یه گوشه هیچ اعتنایی بهش، به تابلوی منصوب اعتنا میکنن. منصوب یعنی اراده، یه کسی اراده کرده اینو نصب کرده. اضافه به تهاتان المقدمتان القطعیتان لا محاله یثبتو علی سبیل الجزم ان الظاهر حجتون عند الشارع، حجتون له علی المکلفین و حجتون معذرتون للمکلفین. شارع هم حجت له هم علی، یعنی معذر. لذا برای این که به حاج آقا ببین حجتون معذرتون دیگه نمیگفته علی الشارع ها، این ادب ها دیگه، ما نمیگیم چون حجت له و علیه دیگه، برای ادب شارع دیگه نمیگیم حجتون علی الشارع. ما خود طلبکار شارع نیست دیگه. این فردا آقا خود تو گفتی نماز بخون چرا الان منو نمیبری بهش؟ نه، گفته معذرتون للمکلفین. این تعبیر معذر تعبیر با ادبانه ای و درست. هذا ولكن وقعت لبعض الناس شكوك في عموم كل من المقدم. این دو تا مقدمه بدیهی ان قطعی ان، ولی برای بعض از مردم چرا تعبیر کرده بعض الناس؟ آقایون وقتی که یه سری اشکالات آبکی باشه از سر بزنه میگن بعض الناس اشکال گرفتن. این هست تو کتاب ها، یعنی شما هر وقت که بعض الناس، نه یعنی مثلا طرف مثلا بقال سر کوچش اشکال گرفته، نه، یعنی این چون این عالم اشکالش آبکی بوده دیگه میگیم این بعض الناس شکوم لابد من التعرض لها و تشفل حقیقت فیها. ما بهش متعرض میشیم و حقیقت رو کشف میکنیم. اما المقدمه الاولى فقط وقعت عده ابحاث بها، مقدمه اولى اینه مقدمه ثانیه اینه، اینا رو میگیم. آقا جون الان اینا که دیگه شروع بحثمونن ان شاء الله برای جلسه فردا، فقط آقا این موجز لطف کن من این آدرس رو هم به آقایون بگن سر این که حجیت الفاظ و ظواهر درش ظن ملاکه یا قطعه. یه عبارتی داره آقای سبحانی، باید این عبارت رو برام حلش کنی که آقای سبحانی چی فرموده. میخونم براتون، روش تأمل کنید، باید جوابشو برام بیارید، یعنی تأمل کنید. ثم ان الاصولیین جعلوا مطلق الظواهر من الظنون و قالوا به اعتبارها. اصولیون گفتن که مطلق ظواهر از ظنونه، یعنی ظاهر باید ملاکش چی باشه؟ ظنی باشه. و قالوا به اعتبارها و خروجها عن تحت الضابط الثالث الذکر بدل خاص الان هیچ و هو بناء العقلاء. بعد گفتن که پس ظاهر باید ظنیه، حجیتش به چه دلیله؟ بناء عقلات که خوندیم الان هم. ولیکن آقای سبحانی فرماید لیکن دقت النظر تقتضی ان تكون الظواهر من القطعیات بالنسبه الى المراد الاستعمالی لظنیا. اینجا میفرماید که ظواهر باید چی باشن؟ تقتضی چی؟ دقت نظر. ظواهر قطعی ان، نه ظنیه، البته نسبت به مراد استعمالی. لأن السیر في المحاورات العرفیه يرشدنا الى انها من الامارات القطعیه. پس آقای مظفر ظهور رو ظنی کرد یا قطعی؟ قطعی، ولی نسبت به چی؟ مراد استعمالی. فلان فلان توضیح میده. بعد ایشون پایین میگه نعم المطلوب من کونها قطعیت الدلاله قطعه به مراد استعمالی، نه مراد جدی. بعد توضیح میده اینجا مراد استعمالی چیه، مراد جدی چیه. بعد اینجا اصل عقلایی تطابق اراده استعمالی با اراده جدی توضیح میده اینا رو انشالله. خیلی این واقعا دو صفحه، دو صفحه ارزنده ایه، صفحه 158. اینو مراجعه کنید، خصوصا آقای شکیبا آلبوی سوال داشتن در مورد اراده استعمالی. و بعد ببینید این قطع چطور، یعنی چی این قطع؟ قطع یعنی نفی میشه. ما جدا کردیم اینا رو، اینا رو هم تحقیق کنید برامون با این بحث آینه‌اینی و بحث بعدیمون در مورد مراد استعمالی و مراد جدی. در بحث عام و خاص هم ایشون فرمودن، بله در صفحه همین الفصل الثالث، بله فرموده که نسبت به عام و خاص فی الباقی اینجا هم گفتن که بله هل العام المخصص حجتا فی الباقی اولا، در همین صفحه 110، در صفحه 110 گفته که ما میگیم حجیته بالاراده الاستعمالیه و الاراده الاستعمالیه باقی علی حالها، اراده استعمالی به هم نمیخوره، باقی بر حالشه و الی آخر. اینم اینجا و در صفحه 108 هم متعرض شده ان للمتکلم ارادتین، اراده استعمالیه و اراده جدیه. آقای مرتضایی نوشتی اینا را آجون برام باید بیاری فردا ها. اینم شد الفصل ثانی. پس آقا چند تا صفحه، چند تا ملا بنویسید اینا رو. صفحه 108، صفحه 110 و صفحه، اینا رو با هم سه جا رو کنار هم بچینید و انشالله آماده شون کنید. بالاخره موجز چند گرفتید؟ همه 20 گرفتن دیگه. اینو یه زحمتی بکشید که انشالله ما بحثمون اینجا، چون آقای متعرض اراده استعمالی نشه، ما یه جمعی هم بکنیم اراده استعمالی، چون در کفایه هم اومده از اینجا اگه خوب یادش بگیرید که انشالله برای آینده. آقا امروز سیوم دیگه ها، آقای آذرنیا، آقای آقایی، آقای میهران.